بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما درباره استصحاب سببی با استصحاب مسببی بود. گفتیم درباره استصحاب سببی و استصحاب مسببی یه اقوالی وجود داره، یه نظریاتی وجود داره. نظریه اول نظریه مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ فرمود در استصحاب سببی و استصحاب مسببی حکم اینه که استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. این عقیده مرحوم شیخ، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. نظریه دوم این بود که این استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارضا و تساقطا و یرجع الى قاعدت اخرى. استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض میکنند، هر دو تساقط میکنند و باید حکم مسئله را با قواعد دیگه به دست بیاریم. اینم نظریه دوم، استصحاب سببی با مسببی تعارضا و تساقطا و یرجع الى قاعدت اخرى. یه مثال، مثل این مثال، شما به سمت یک صیدی تیراندازی میکنید، بعد از اینکه تیراندازی کردید میرید به سمت صیده، بعد از اینکه به صیده میرسید میبینید صیده از بین رفته، شک میکنید که با تیر شما از بین رفته؟ که اگر با تیر شما از بین رفته باشه این صیده تزکیه شده، یا اینکه نه این صیده خود به خود از بین رفت، که اگر خود به خود از بین رفته باشه این صیده دیگه تزکیه نشده. منتها بعد از اینکه شما به سمت صیده میرید میبینید صیده مرده ولیکن افتاده تو آب قلید، شک میکنه که این صیده با تیراندازی شما از بین رفته که بشه مزکا، یا اینکه خودش خود به خود از بین رفته سکته کرده تا بشه میته، شک میکنید. این شک که شما باعث میشه که شک بکنید که آب قلیله طاهره یا نجسه. چرا؟ چون اگر این صیده با تیراندازی شما از بین رفته باشه این صیده میشه مزکا، این آب قلیلی هم که این صیده باش برخورد کرده میشه چی؟ طاهر، نجس نمیشه که. ولیکن اگر این صیده خودش خود به خود از بین رفته باشه، نه با تیر انداختن شما، اینجا او صیده حرام است و این آب هم میشه چی؟ نجس. اینجا ما دو تا شک داریم، یک شک میکنیم که این صیده تزکیه شد یا نشد، شک دوم اینه که شک میکنیم که این آب نجس شد یا نجس نشد. شک اول شک سببیه، شک دوم شک مسببیه. چرا؟ چون مزکا بودن این صید باعث طاهر بودن آبه، مزکا نبودنش باعث نجاست این آبه. اینجا نظریه دوم میگه که اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب عدم تزکیه تو صید، یکی هم استصحاب طهارت این آب، چون این آب قبلا طاهر بود. گفته این دوتا استصحاب تعارضا تساقطا، ما میمونیم و این که شک میکنه که آیا این آب طاهر است یا طاهر نیست، میرم سراغ قاعده دیگه. قاعده دیگه چیه؟ اصالت و طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این نظریه دومه. پس نظریه دوم این شد که استصحاب سببی. توی مثال من استصحاب سببی چی بود؟ استصحاب عدم تسکی. با استصحاب مسببی، استصحاب مسببی چی بود؟ استصحاب طهارت آب، چون این آب قبلا طاهر بود. این دوتا استصحاب تعارضا. چرا تعارضا؟ چجوری تعارض میکنند؟ به خاطر که اگر شما استصحاب عدم تسکیه کردین، نتیجهش اینه که این آب چیه؟ نه نجس، درسته؟ بلکن استصحاب طهارت میگه این آب چی؟ طاهر. تعارضا تساقطا، حکم مسئله رو باید با قاعده های دیگه به دست بیاریم. ما شک داریم که این آب طاهره یا طاهر نیست، کل بشه این لکه طاهر، میگه این آب چیه؟ طاهره. این تمام شد. حالا اول درس امروز، اول درس امروز تو این مسئله سید، اول درس امروز تو این مسئله سید که شما تیر اندازی میکنید به سمت یک سیدی، بعد میرید سراغ سید، میبینید این سیده از بین رفته ولیکن افتاده تو آب قلیل. درباره این مسئله سید مرحوم محقق کرکی یک حرفی زده، میخوایم حرفش نقل بکنیم و نقد بکنیم. سلام. نه، حرف مرحوم کرکی اینه. مرحوم کرکی میفرماید که این سید حرامه، این سید حرامه، خوردن گوشتش حرامه، منتها در حرام بودنش دو احتماله. یک، یحتمل حرام بودن این سید تعبدی باشه، حرام بودن سید تعبدی باشه. تعبدی باشه یعنی چی؟ یعنی حرام بودن این سید به خاطر اون روایاتی هست که میگه چیزی که یقین به تزکیه اون ندارید حرامه. این احتمال اول. مرحوم کرکی میفرماید که این سید حرامه، ولیکن در حرام بودن این سید دو احتماله. یحتمل، شما بگید، یحتمل حرام بودن این سید تعبدی باشه. تعبدی یعنی چی؟ یعنی اینکه حرام بودن این سید به خاطر اون روایاتی هست که میگه چیزی که یقین به تزکیه اون ندارید چیه؟ حرامه. این سیدم که ما یقین به تزکیه اون نداریم، که چون احتمال داره که با تیر انداختن ما از بین رفته باشه، احتمال داره بیچاره سکته کرده باشه از بین رفته باشه. این احتمال اول. پس یحتمل حرام بودن سید چی باشه؟ تعبدی باشه. طبق این احتمال سیده حرام هست، خوردن گوشتش حرامه، ولی آب نجس نیست. چرا؟ چون هر چیزی که حرام شد لازمش این نیست که نجس هم باشه. خیلی چیزه هستن حرام هستن ولی نجس نیستند. حرف نزن، مثل خاک. ولی یا بفرمایید آب غصبی، آب غصبی حرام هست ولی نجس نیست. حالا ما داریم اون اشکاله که عرض میکنیم. محقق کرکی میفرماید که اگر حرمت سید تعبدی باشه، اینجا سید حرام هست ولی نجس نیست. سید حرام هست ولی آب نجس نیست، چون اگر سید حرام شد لازمه حرام بودنش نجس بودن آب نیست. این احتمال اول. میگیم الان الان کلام محقق کرکی است، نرف عجیب. احتمال دوم اینه که یحتمل حرام بودن سید به خاطر عدم تزکیه باشه. بگین این سیده حرامه به خاطر عدم چی؟ تزکیه. طبق این احتمال سیده حرامه، آب هم چیه؟ نجس. چون عدم تزکیه، مزکا نبودن دو تا اثر داره. اثر اولش اینه که حرامه، اثر دومش اینه که منجس ملاقیشه، ملاقیشو نجس میکنه. این حرف مرحوم کرکی. مرحوم کرکی میفرماید که این صید حرام، بلکه در این حرام بودن صید دو احتماله، یحتمل حرام بودن صید تعبدی باشه. تعبدی باشه یعنی چی؟ این از ناحیه اون اخباری باشه که میگه چیزی که یقین به تزکیه اون ندارید حرامه. طبق این احتمال صید حرامه، ولیکن آب نجس نیست، به خاطری که چیزی که حرام شد لازمش نجس بودن ملاقیش نیست. طبق احتمال دوم اینه که حرام بودن صید به خاطر عدم تزکیه باشه. طبق این احتمال صید حرام، آب هم نجس، چون غیر مزکا دو تا اثر داره دیگه. تعبد که نیست بگیم اخبار گفته حرامه دیگه، ما حق تعدی به حکم دیگه نداشته باشیم. غیر مزکا دو تا اثر داره، اثر اولش اینه که خودش حرامه، اثر دومش اینه که ملاقشیه نجسه. مرحوم شیخ میفرماید که این حرفی که مرحوم کرکی میزنه، میگه که اگر حرام بودن صید تعبدی بود، در این صورت صید حرامه ولیکن آب نجس نیست، این در صورتی درسته که کسی که قائل به حرمت تعبدی صیده قائل به نجاست آب نباشه. به عبارت دیگه این کلام مرحوم کرکی در صورتی درسته که کسانی که قائل به حرمت تعبدی صید هستند فقط یه دونه حکم را بار بکنند، و اون یه دونه حکم چیه؟ حرام بودن صید. ولم اظن احدا یلتزمه، و من گمان نمی کنم احدی ملتزم به این بشه بگه صید حرامه و فقط یه دونه حکم را بار بکنه. اون یه دونه حکم چیه؟ حرام بودن صید، دیگه نجس بودن ملاقی رو بار نکنه. هر کسی که میگه صید حرامه، میگه ملاقیش هم چیه؟ نجسه. به عبارت دیگه مرحوم شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه مستفاد از روایات و ظاهر روایات اینه که حرام بودن صید به خاطر عدم تزکیه است. به خاطر عدم تزکیه که بود صید میشه حرام، آب هم میشه چی؟ نجس. پس بالاخره خلاصه اشکال مرحوم شیخ اینه که محقق کرکی میفرماید که حرام بودن صید اگر تعبدی باشه صید حرامه، ولیکن آب نجس نیست. شیخ میگه این حرف در صورتی درسته که کسانی که میگن حرام بودن صید تعبدیه فقط یه دونه حکم رو بار بکنند، اون یه دونه حکم چیه؟ حرام بودن صید. ولم اظن احدا یلتزم، من گمان نمی کنم احدی ملتزم به این حرف بشه، یعنی ملتزم بشه که اگر حرام بودن صید تعبدی بود فقط یه دونه حکم بار میشه و اون حرام بودن صیده، دیگه نجاست ملاقی بار نمیشه. به عبارت دیگه شیخ مخواد ادعا کنه که مستفاد از روایات و ظاهر روایات اینه که حرام بودن صید تعبدی نیست، حرام بودن صید به خاطر عدم تزکیه هست. اگر به خاطر عدم تزکیه بود چند تا حکم بار میشه؟ دو تا حکم، یک حرام بودن صید، دو نجس بودن آب. به ظاهر مرحوم کرکی درست نیست. نه، چون او طرفش لازمه، میگه چیزی که شما یقین به تزکیهش ندارید. مرحوم کرکی میگه مستفاده از روایات چیه؟ اینه که اصالت حرمت لحوم یک اصل مستقلیه و مستفاده از روایاته در مقابل استصحاب عدم چی؟ تزکیه. شیخ میگه ظاهر روایات این نیست، ظاهر روایات اینه که حرام بودن این صیده به خاطر اون اصل مستقلی که در مقابل استصحاب عدم تزکیه است به نام اصالت حرمت اللوم نیست، به خاطر استصحاب عدم چیه؟ تزکیه است. به خاطر استصحاب عدم تزکیه که بود هم صید میشه حرام، هم ملاقی میشه چی؟ نجس. مطلب تمام شد. نظریه سوم در مسئله اینه که این استصحاب سببی و استصحاب مسببی تعارضا، قول دوم بعد از تعارضا میگفت چی؟ تساقطا، ولی این قول میگه ولم یتساقطا. استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض میکنند ولی تساقط نمیکنند. یعنی چی؟ یعنی ما به هر دو اصل عمل میکنیم، به هر دو اصل عمل کردیم. در همین مسئله سید ما اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب عدم تسکیه، یکی استصحاب چی؟ طهارت آب، چون این آب قبلا طاهر بوده. نظریه سوم اینه که ما استصحاب عدم تسکیه میکنیم، میگیم که خوردن گوشت این حیوان چیه؟ حرامه. از دو طرف استصحاب طهارت آب میکنیم، به هر دو اصل عمل میکنیم. این دو تا از تعارض میکنن، ولی دیگه به مرحله تساقط اینا را نمیکشونیم، یعنی به هر اصلی در مورد خودش عمل میکنیم. استصحاب عدم تسکیه خوردن گوشت حرام، استصحاب طهارت آب خوردن آب جایز. مرحوم شیخ یک کلمه میفرماید که اگر کسی این حرف رو بزنه هیچ فائده‌ای برای استصحاب باقی نمیمونه. این دست منو باید نگاه بکنید که کلام شیخ کاملا حسن بشه. ما یه استصحاب عدم تسکیه داریم، این استصحاب عدم تسکیه اصل سببیه. یه استصحاب طهارت آب داریم، این استصحاب طهارت آب اصل چیه؟ مسببی. اینو داشته باش. خب این استصحاب طهارت آب یعنی چی؟ یعنی شما طهارت آب رو استصحاب میکنید و آثار طهارت رو برش بار میکنید، درسته؟ استصحاب طهارت میکنید، آثار طهارت برش بار میکنید، یعنی چی؟ یعنی اگر یه شخصی محدث بوده، وضو نداشته، میاد با این آب وضو میگیره، بعد از شما استصحاب طهارت این آب کردید، باید آثار طهارت این آب رو بار بکنید. آثار طهارت این آب چیه؟ باید بگیم این آقا چیه؟ وضودار شد، طاهر شد، درسته؟ خوب اینجا باشید. استصحاب عدم تسکیه اصل چیه؟ سببیه. دست منو نگاه نکنید از دست رفت. استصحاب عدم تسکیه اصل سببیه، استصحاب طهارت آب اصل چیه؟ مسببیه. خود همین اصل مسببی نسبت به استصحاب محدث بودن این آقا، چون این آقا قبلا محدث بود، نسبت به استصحاب محدث بودن این آقا میشه اصل سببی. استصحاب طهارت آب مگه اصل مسببی نبود؟ نسبت به استصحاب حدث این آقا میشه اصل چی؟ سببی. یعنی استصحاب حدث این آقا میشه اصل مسببی. میدونید چرا؟ چون اگر این آب طاهر باشه این آقا میشه چی؟ طاهر، وضودار. اگر این آب طاهر نباشه این آقا بر حدث خودش چیه؟ باقیه. مگه نیست؟ استصحاب طهارت آب اصل مسببی بود، خودش نسبت به استصحاب حدث این آقا میشه اصل چی؟ سبب، درسته؟ حالا نگاه کنید، این استصحاب عدم تسکیه نسبت به استصحاب دوم، استصحاب طهارت آب، سببی بود و مسببی. اگر این مقدم بر این نشه، خب استصحاب طهارت آب نسبت به استصحاب حدث اون آقا باید اینم مقدم بر این نشه دیگه، باید استصحاب حدث اون آقا بکنید. خب استصحاب حدث اون آقا بکنید، استصحاب چه فایده براش باقی میمونه؟ هیچ. متوجه شدید چی شد؟ اینجا سه تا اصل درست کردیم. اصل اول فقط سببی، اصل دوم حرف نزن مسببی و سببی، اصل سوم فقط مسببی. گوش بده، اگر سببی استصحاب عدم تسکیه بر استصحاب طهارت آب مقدم نشه، خب استصحاب طهارت آب باید استصحاب حدث اون آقا مقدم نشه، چون لا فرق بین سببیین و سببیین، پس چه فایده برای استصحاب باقی میمونه؟ لذا کلام علمایی که میگن این دوتا استصحاب تعارض میکنه ولی تساقط نمیکنه بر استصحاب عمل میشه، کلام درستی نیست. دلیل چی؟ ذکر نکردن دلیل، منطقه البته حرف از انسان کمی نیست، حتما دلیل داره. حرف از مرحوم علامه هلی است و محقق کرکی، باید دید اینا دلیلشون چی. بعد مرحوم شیخ کلام فخر المحققین را ذکر میکنه. فخر المحققین تلاش کرده که این نظریه را درست بکنه. کدوم نظریه؟ استصحاب سببی و مسببی تعارضا ولم یتساقطا. تلاش کرده که این نظریه را درست بکنه. شیخ میگه این تلاش مرحوم فخر المحققین هم باطله. حالا تلاشش چجوره؟ فخر المحققین اومده برای استصحاب عدم تسکیه دو تا حکم درست کرده، دو تا اثر درست کرده، یه اثر اصلی یه اثر فرعی. برای استصحاب طهارت آب تو مثال سیده، تو مثال سید، برای استصحاب طهارت آب هم دو تا حکم درست کرده، دو تا اثر درست کرده، یه اثر بگید اصلی یه اثر فرعی. بعد گفته که نسبت به هر اصلی ما به اثر اصلیش عمل میکنیم. با این صورت جمع کرده، مرحوم شیخ میگه باطله. حالا ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. خیلی شفاف. چیزی نیاوردی انگلیسی چیزی؟ به قلبتون خورد.
استصحاب طهارت ما اگه مقدم میشه بر استصحاب حدث، لازمش اینه که شخص یعنی هیچ اثری نداشته،
هیچ اثر استصحاب نداشت، چون بالاخره شما استصحاب طهارت این آب میکنید به خاطر که آثار برش مترتب بکنید. نعم ربما قیله، تو مسئله سید یادتون باشه، تیراندازی کردید به سمت سید، رفتید سراغ سید، میبینید سید از بین رفته ولیکن افتاده تو آب چی؟ قلیل. شک میکنه که این سید با تیر شما از بین رفته که تسکیه شده باشه، در نتیجه خودش حلال است و آب هم چیه؟ طاهر. یا اینکه نه، همه که دید شما میخواید به سمتش تیر بندازی سنکوب کرد، سکته کرد، اینجا میشه میته، خودش خوردن گوشش میشه حرام، آب هم میشه چی؟ نجس. آب هم آب قلیله دیگه، توقفی بر تغییر عدم تغییر نداره. حالا مرحوم کرکی میفرماد که این سید حرامه، ولیکن در حرام بودن سید دو احتماله، یه احتمال حرام بودنش تعبدی باشه، یه احتمال حرام بودنش به خاطر عدم چی باشه؟ تسکیه باشه. نعم ربما قیله، بله چه بسا گفته شده است. چی گفته شده؟ گفته شده که ان تحریم السید ان کان لعدم العلم بالتسکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی. به تحقیق حرام بودن سید یعنی سید مشکوک، چون ما تو این سید شک داریم، حرام بودن سید مشکوک اگر باشد این تحریم به خاطر عدم علم به تزکیه. حالا بعدن خود شیخ میگه، یعنی میگه که حرام بودن سید چی باشه؟ تعبدی باشه. یعنی چه تعبدی باشه؟ یعنی از ناحیه اون روایاتی باشه که میگه چیزی که یقین به تزکیه اون ندارید حرامه. حرام بودن سید مشکوک اگر باشد به خاطر عدم علم به تزکیه، یعنی از ناحیه اون اخباری باشه که میگه چیزی که یقین به تزکیه اون ندارید حرامه، اگر باشد به خاطر عدم علم به تسکیه فلا یوجب، و این تحریم موجب نمیشود، این حرام بودن سید نجس کردن ملاقی را. ملاقی چی بود؟ آب قلیل. موجب نجس بودن ملاقی نیست. چرا؟ چون حرام بودن سید ملازم با منجس بودنش فلا یوجب و تحریم سید، روایت هم که فقط گفته تحریم، دیگه نگفته که ملاقش نجس میشه که. فلا یوجب و حرام بودن سید، نجس کردن ملاقی را، ملاقی این آب قلی. این احتمال اول. نه نه، کسان دیگه هم هستن، یکیش محقق کرکی. و انکان، احتمال دوم، و انکان للحکم علیه شرعن به عدمها اتجه الحکم به تنجیز. و اگر باشد، ضمیر کانه رو بزنی به تحریم سید، و اگر باشد حرام بودن سید مشکوک به خاطر حکم شدن بر این سید شرعن، یعنی حکم شده از شرعن بر این سید به عدم چی؟ تسکیه، یعنی حرام بودن این سید به خاطر استصاب عدم چی باشه؟ تسکیه باشه. خب استصاب عدم تسکیه چند تا اثر داره؟ دو تا اثر داره، خودش حرامه، ملاقیشم چیه؟ نجس. این دیگه روایت که نیست بگین روایت فقط گفته حرامه ولی دیگه نگفته ملاقیش نجسه که. میفهمی یا نه؟ و ان کان للحکم علیه شرعا به عدمها، عدما رو به کی زدید؟ تسکیه. اگر این تحریم به خاطر حکم کردن بر این سید باشد شرعا، شرعا قید است برای حکم، شرعا حکم شده است بر این سید به عدم تسکیه، اگر به خاطر این باشد اتجه الحکم به تنجیز، نیکو می باشد حکم کردن ما به نجس کردن ملاقی، یعنی این سید اون آب قلیل رو چی میکنه؟ نجس میکنه. تنجیس یعنی تنجیس ملاقی. مرحوم شیخ میفرماید و مرجع الاول و بازگشت اول. اول چی بود؟ نه تعبودی به الان مهم بگیم، یعنی حرام بودن سید به خاطر عدم علم به تسکیه باشه. مرحوم شیخ میگه بازگشت اول به اینه که مرحوم کرکی میخواد بگه حرام بودن سید تعبدیه، الا کون حرمت سید معشکف تسکیته لتعبد. این تعبد خبر است برای کون. بازگشت اول به این است که حرام بودن سید با شک در تسکیه به خاطر چیه؟ تعبده، یعنی به خاطر اون روایاتی هست که میگه چیزی که یقین به تسکیه اون ندارید حرامه. و بازگشت اول به این است که حرام بودن سید با شک در تسکیه به خاطر تعبد است. من جهت الاخبار المعللت لحرمت اکل المیتت به عدم العلم به تسکیه، از ناحیه اون اخباری که تعلیل آورده است. تعلیل آورده است برای چی؟ تعلیل آورده است برای حرام بودن اکل میته، چنان که محشینم تذکر دادن، تذکرشونم به جا هست. مراد از میته یعنی مشکوک و تسکیه، یعنی چیزی که یقین به تسکیه یا اون نداریم، ولی این میته باید میسید مشکوک و تسکیه. از جهت اخباری که حرام بودن سید تعبدی هست، یعنی از ناحیه اخبار است که علت آورده است برای حرام بودن اکل میته، علت آورده برای حرام بودنش به چی علت آورده؟ به عدم علم به چی؟ تسکیه، به خاطر که یقین به تسکیهش ندارید. خب حالا مرحوم شیخ مرحوم کرکی رو چجوری رد میکنه؟ میگه این که مرحوم کرکی میگه که حرام بودن سید اگر تعبدی بود سیده حرامه، ولی این آب نجس نیست. این در صورتی درسته که قائلین به حرمت تعبدی فقط یه دونه حجر بار بکنند، فقط حرام بودن سید، دیگه نجس بودن ملاقی رو بار نکنند. و حال آنکه کسی که قائل به حرمت تعبدی سید هست نجس بودن ملاقی هم مترتب میکنه. و هو حسنون لولم یترتب علیه من احکام المیتت الا حرمت الاکل، و قوه، قوه رو بزنید به اول، و قوه و اون اول. اول چی بود؟ اولی که کرکی فرمود این بود: ان تحریم السید ان کان لعدم العلم بالتسکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی. میخوره به همش. و قوه و قوه و این اول حسن است. شما بگید در چه صورت حسنه؟ که کسانی که قائل هستند بر حرمت تعبدی سید چند تا حکم رو برش بار کنن، یه دونه حکمه. و قوه حسنون و این اول حسن هست. لولم حسنون، البته اول صبحی خیلی وقت خوبیه، بهترین ساعت این ساعته و اولین ساعت بعد از ظهر. و حسنون خواهر بزنید و اول، و این اول اصلا خود به خود بیان میاد. و قوه حسنون و این اول. اول یعنی چی؟ حرام بودن سید. باید تا آخر بگید، هی نگید اول و بس بکنید. حرام بودن سید اگر تعبدی باشد فقط سید حرامه دیگه، ملاقی نجس نیست. این معنی اول بود. و قوه و این اول حسن است اگر مترتب نشود بر سید از بین احکام میته مگر حرمتی چی؟ اکل. کلام مرحوم کرکی در صورتی درسته که فقط این یه دونه حکم بار بشه. اگر مترتب نشود بر سید از بین احکام میته مگر حرمتی چی؟ اکل. ولا از اون نوع احدن یلتزمه، و گمان نمی کنم من احدی را که ملتزم بشود به این ضمیر خو میخوره به ترتب حرمت اکل فقط ملتزم شده باشد به ترتب حرمت اکل فقط. این مع در حقیقت توضیحه. مرحوم شیخ میخواد ادعا کنه که بابا مستفاده از این روایاتی که مرحوم کرکی حرمت تعبدی سید رو ازش به دست آورده، مستفاد روایت اینه که حرام بودن سید به خاطر عدم چیه؟ تزکیه هست، که عدم تزکیه مفاد استصحاب عدم تزکیه هست. خب اگر مستفاد از روایات این بود که حرام بودن سید به خاطر عدم تزکیه هست، که مفاد استصحاب عدم تزکیه هست، در اینجا خود سید میشه حرام، آبه هم میشه چی؟ نجس. مع ان المستفاده من حرمت الاکل کونها میتتن، با اینکه مستفاد از حرام بودن اکل، یعنی حرام بودن اکل در روایات، چون مرحوم کرکی از حرام بودن اکل در روایات چی رو برداشت کرد؟ حرمت تعبدی سید. ولی مرحوم شیخ میگه مستفاد از روایات اینه که حرمت اکل به خاطر عدم تزکیه سید باشه، که عدم تزکیه محتوای استصحاب عدم تزکیه است. در این صورت اون سیده میشه حرام و آبه هم میشه نجس. با اینکه مستفاد از حرمت اکل در روایات، مستفاد اینه که کونها، این ضمیر کونها میخوره به میته. بالا این میته گفتم بنویسید، مشکوک و تزکیه یادتون هست گفتم بنویسید، حرام بود. مستفاد از حرمت اکلی که در روایات اومده، مستفاد اینه که کونها میتتن، لتحریم و تعبدن. مستفاد این است که اون میته میته است، یعنی میته بودنش علت شده که این میته بودن مفاد چیه؟ استصحاب عدم تزکیه. مستفاد از حرمت اکل اینه، نه حرام بودن چی؟ تعبد. این اثر داره ها، چون اگر بگید مستفاد از روایات تحریم تعبدیه، چند تا حکم بار میشه؟ یه دونه. ولی اگر بگید به خاطر میت بودنشه که مفاد استصحاب عدم تزکیه، چند تا حکم بار میشه؟ دو حکم. مع ان المستفاد از حرمت اکل اینه که اون میت میته است، مستفاد حرمت تعبدی نیست. مطلب تمام. یه دونه شاهد ظاهرش همینه، لذا من گفتم در حقیقت داره توضیح میده، مقاد ریشه کلام کرکی رو بکن. و لذا یه دونه شاهد، این لذا و به خاطر این که از حرمت اکل این معنا استفاده میشه، و لذا و به خاطر این که از حرمت اکل این معنا استفاده میشه. کدوم معنا استفاده میشه؟ که بابا این میته است، نه اینکه تعبدن حرامه. و لذا و به خاطر این که از حرمت اکل این معنا استفاده میشه، فعلا دارن ترجمه تحت لفظی میکنن. تو براءت هم یه خط داشتیم، استفید بعض ما، این بالای ما بنویسید رو به قبله بودن، استفاده میشد بعضی از چیزهایی که معتبر میباشد در تزکیه استفاده میشه از نهی از اکل، ولی نهی از اکل میشه حرمت اکل، فهمیده میشد از نهی از اکل بدون اون چیز، ضمیر بدونی میخوره به ما. یعنی چی؟ تو بعضی از روایت ها اومده که آقا خوردن گوشتی که رو به قبله کشته نشده حرامه. علما از این روایتی که تعبیر به حرمت کرده چی استفاده میکنن؟ که این رو به قبله بودن شرط چیه؟ تزکیه هست. مرحوم شیخ داره شاهد میاره برای خودش، میگه ما از حرمت اکل چی میفهمیم؟ میته بودن را، که مفاد عدم تزکیه هست. چنان که فقها از روایاتی که میگه آقا حرام است انسان گوشتی بخوره که رو به قبله کشته نشده، چی رو میفهمن؟ شرایط تزکیه رو میفهمن، میفهمن که رو به قبله بودن شرط چی است؟ تزکیه است. پس آقای کرکی خیلی این حرمت، کلمه حرمت سید بندی براش نبافید، حرمت سید اشاره داره به همون میته بودن. حالا این عبارت یه حل شد، و لذا و به خاطر این که از حرمت اکل این معنی استفاده میشه. کدوم معنی؟ میته بودن، که مفاد چیه؟ استصاب عدم تزکیه. و لذا که از حرمت اکل این معنا استفاده میشه، به خاطر اینه که استفاده میشه بعض از چیزهایی که شرط میباشد در تزکیه، مثل رو به قبله بودن، استفاده میشه از چی؟ از حرمت اکل بدون اون چیز. مطلب تمام شد. ایسوم من نظریه سومه. نظریه سوم چی بود؟ استصاب سببی و مسببی تعارضا ولیکن لم یتساقطا. ثم ان نظریه سومه، ثم ان بعض من یرد تعارض بین الاستصحابین فی المقام سرها بالجمع بینهما. سپس به تحقیق بعض از کسانی که معتقد هستند به تعارض بین دوتا استصحاب، یعنی استصحاب سببی و استصحاب مسببی، بعضی از کسانی که معتقد هستند که استصحاب سببی و استصحاب مسببی تعارض میکنن، چرا گفته بعضی از کسان؟ چون مرحوم شیخ قائله که تعارض نمیکنن، استصحاب سببی حاکم بر مسببیه. بعضی از کسانی که معتقد میباشن که تعارض واقع میشد بین دو تا استصحاب، فل مقام، مقام یعنی باب سبب و مسبب، بعضی از کسانی که معتقد هستن که استصحاب سببی و مسببی با هم دیگه تعارض میکنه، سرها بالجمع بینهما، تصریح کرده اند به جمع بین دو استصحاب. یکی میگه جمع بین دو تا استصحاب یعنی عمل به کل منهما، یعنی گفتن هم عمل به استصحاب سببی میشه، هم عمل به استصحاب چی؟ مسبب. فحکم یعنی حکم این بعض، ضمیر بینهما میخوره به استصحابین، سرها به جمع بین دو تا استصحاب. فحکم فی مسئله سید، پس حکم کرده است این بعض در مسئله سید، حکم کرده به چی؟ به کونهی میتتن، به اینکه این سید میته است. به خاطر چی؟ استصحاب عدم تزکیه. والماء طاهرن، و حکم کرده است به اینکه آب طاهره، به خاطر چی؟ استصحاب طهارت آب. تا تمام شد. خب حالا مرحوم شیخ چجوری فرمود؟ جواب این آقایون فرمود که اگر این حرف رو بزنید لازمش اینه که استصحاب فائده نداشته باشه. عبارت یکم باید حواستون جمع باشه. و یرد و علیه و وارد می شود بر این بعض، یعنی اشکال می شود بر این بعض. چه اشکالی؟ این اشکال که انه شأن لا وجه للجمع فی مثل هذین الاستصحابین، وجهی نیست برای جمع کردن در مثل این دو استصحاب، یعنی استصحاب سببی و مسببی. بله امثالش، چون اینجا بحث مکلن درباره چیه؟ سیده. میگه اینو به امثالش در مثل این دوتا استصحاب. میگیم چرا؟ میگه فإن الحكم بطهارة الماء، یک لحظه باید با من باش که عبارت رو حل کنه. این استصحاب طهارت آب سببی بود یا مسببی؟ مسببی. آقا این استصحاب طهارت آب یعنی چی؟ یعنی شما استصحاب طهارت آب میکنید که آثار طهارت آب رو برش بار بکنید. آثار طهارت آب یکیش اینه که اگر شخص محدث بود اومد با این آب وضو گرفت، وضودار میشه، درسته؟ حالا اگر آثار طهارت آب رو بخواید بار بکنید معنیش که این آقا میشه طاهر. خب از اون طرف چرا استصحاب حدث نشه؟ این استصحاب حدث این آقا نسبت به استصحاب طهارت آب مثل استصحاب طهارت آب است نسبت به استصحاب عدم چی؟ تسکیه. این ستا رو گفتم باید داشته باشه، استصحاب عدم تسکیه سببی، استصحاب طهارت آب مسببی. از دوباره، استصحاب طهارت آب سببی، استصحاب حدث اون آقا مسببی. اگه یک بر دو مقدم نشه خود دو هم بر سه مقدم نمیشه. خود دو هم بر سه که مقدم نشد معنیش که استصحاب اثر نداره. حالا از عبارت داره چی میاد؟ فإن الحكم بطهارة الماء، حکم بطهارة آب باید بالاش بنویسید به واسطه اصل مسببی. حکم کردن بطهارة آب انکان به معنای ترتیب آثار طهارت، اگر باشد به معنای مترتب کردن آثار طهارت. آثار طهارت چی چیه؟ آثار طهارت این آب من رفع الحدث بل خبث به. آثار طهارت عبارت است از برداشته شدن حدث و نجاست بیهی به سبب این آب. یعنی اگر شما دست نجس بود با این آب میتونه طاهر بکنید، یا اگر شخص محدث بود میتونه با این آب وضو بگیره بشه طاهر. آثار طهارت عبارت هست از برداشته شدن حدث و خبث بیهی با این آب. حالا جواب این اومد، اگر استصحاب طهارت آب معنیش ترتیب آثار طهارت باشه، فلا ریب شکی نیست که ان نسبت استصحاب بقاء الحدث و الخبث، نسبت استصحاب بقاء حدث و خبث، این چه نوع استصحابی بود؟ مسببی. نسبت استصحاب بقای حدث و خبث الی استصحاب طهارت الماء، نسبت به استصحاب طهارت آب که چه نوع استصحابی بود؟ سببی بود. نسبت، اگه گفتید نسبت چند به چند؟
نسبت
دو به سه. خب دیگه حرف نزن. به عینها، این به عینه ها قبلش یه ویرگول گذاشته، یه ویرگول نباید باشه. نسبت استصحاب بقاء حدث و خبث به استصحاب طهارت آب به عینه باش با زائده است. عین اون نسبت هست، نسبت چی به چی؟ نسبت یک به دو. به این هر جا باد دیدید روی این و نفس اومده زائد است، تو ذهنتون باشه. این اون نسبت است، نسبت و استصحاب طهارت الماء الی استصحاب عدم تسکیه، نسبت استصحاب طهارت آب به استصحاب عدم چی؟ تسکیه. این تمام شد. و کزل حکم به موت سید. این و کزل حکم به موت سید میدونید چه کار میخواد بکنه؟ ما تا الان کلام رو بردیم روی استصاب طهارت آب، درسته؟ گفتیم استصاب طهارت آب اینه که اون آقا دیگه محدث نباشه، از اون طرف استصاب حدث اون آقا هم میشه. حالا کلام رو بردیم روی استصاب عدم تزکیه. آقا استصاب عدم تزکیه یعنی چی؟ شما استصاب میکنه عدم تزکیه این سید را، درسته؟ استصاب عدم تزکیه یعنی چی؟ یعنی آثار عدم تزکیه رو بار بکنه، درسته؟ آثار عدم تزکیه مثل چی؟ یک، این آبه نجسه. یکی دیگه، یه اثر دیگه، وضو با چی؟ با عدم تزکیه. ما کاری به آب نداریم دیگه، من بحثم رب در چی استصاب عدم تزکیه است. شما مگه استصاب عدم تزکیه این سیده نمی کنید، درسته؟ این استصاب عدم تزکیه معنیش چیه؟ خب انسان برای چی استصاب عدم تزکیه میکنه؟ بخاطر اینکه آثار عدم تزکیه رو بار بکنه، درسته؟ خب آثار عدم تزکیه یکیش چیه؟ یکیش نجس بودن این آب، درسته؟ یکی دیگه چیه؟ یکی دیگه هم اینه، اگه دست شما طاهر باشه و تر باشه، درسته؟ طاهر است و تر، بزنی به این سیده، باید دستت بشه چی؟ نجس دیگه. اگر ما استصاب عدم تزکیه اون سیده میکنیم، معنی استصاب عدم تزکیه اینه آثار عدم تزکیه رو بار بکن. آثار عدم تزکیه بار بکن یعنی چی؟ یعنی بگو این دسته چیه؟ نجسه. خود چرا این دسته نجس باشه؟ خود استصاب طهارت دسته بکن. شما چجوری میگه آب؟ نه، چجوری میگه آب طاهره؟ چون معتقد به قول سوم، میگه آب چیه؟ طاهره. چون میگه به هر دو اصل عمل میشه. آب، شیخ میگه شما چجور میگید آب طاهره ولی میگی دسته نجسه؟ خب بگو دستم چیه؟ طاهره. چه فرق هست بین اینها؟ شیخ میخواد بگه که اگر شما یه حرف رو بزنید بگید که این دوتا از تعارضا ولم یتساقطا، معنیش نیه که نه استصاب طهارت آب اثر داشته باشه، لذا میشه بیفایده، و نه استصاب عدم چی؟ تزکیه. کسی که نمیتونه بیاد بگه که بابا این آب طاهره ولی دسته چیه؟ نجسه، میگه لا فرق بین این اثر و اون اثر. بله؟ آقا سید مگه روشن؟ و کزل حکمو به موت سید. تا قبل از کزا چی رو بررسی کردیم؟ استصاب طهارت آب، درسته؟ گفتیم میشه بیفایده. از این و کزا مخین چی رو بررسی بکنیم؟ استصاب عدم تزکیه را. و همچنین از حکم کردن به موت سید، منظور از موت سید یعنی عدم تزکیه سید، تو ذهنتون باشه. و همچنین از حکم کردن به موت سید یعنی عدم تزکیه سید، عدم تزکیه سید به خاطر چی؟ به خاطر استصاب عدم چی؟ تزکیه. اینا رو باید بنویسید. و همچنین از حکم کردن به موت سید، همچنین است یعنی چی؟ یعنی این فافای توضیح فانه، یعنی حکم کردن به موت سید، انکان به معنا انفعال الملاقی لهو بعد ذالک، اگر باشد به معنای نجس شدن ملاقی با اون سید، یعنی چیزی که ملاقات با این سید کرده میشه نجس، اگر باشد به معنای نجس شدن ملاقی با اون سید بعد ذالک، ذالک رو بزنید، حکم به عدم تزکیه سید. این ذالک میخوره به امن الحکم موت سید، مراد از موت سید عدم تزکیه است. فانهو، شمایی که حکم میکنید به عدم تزکیه این سید، این عدم تزکیه این سید اگر به معنای نجس شدن ملاقی با این سید باشه بعد از این حکم، ول منع ان استصحابه فی الصلاة، یادش بخیر اول استصحاب، این مراد از استصحاب معنی لغویش هستا، معنی لغوی استصحاب چیه؟ اخذ الشیء مصاحبا همراه. آقا اگر انسان پشم میته را همراه خودش داشته باشه، باشه نماز بخونه، علا قول نماز شیه باطله، ولی اگر پشم حیوان زنده بکنه ولی آخر پشمه گوشت نباشه ها، بیفته رو لباس انسان، نماز خوندن با این لباس چی؟ اشکال داره یا نداره؟ اشکال نداره دیگه. حالا میگه که اگر شما استصحاب عدم تزکیه این حیوان میکنید، آثار عدم تزکیه رو بار میکنه. آثار عدم تزکیه چیه؟ آثار عدم تزکیه اینه که بابا جون از مویش تو نماز استفاده نکن. اگر اینه فإنه حکم، بی میگن اصول کارخونه ای، فقه کارخونه ای، شیخ فقه و اصول رو با هم دیگه مخلوط کرد. فإنه حکم کردن به موت سید، یعنی اگر شما حکم میکنید به عدم تزکیه این سید، این حکم عدم تزکیه یعنی چی؟ اگر باشد به معنی این حکم به عدم تزکیه، اگر به این معنا باشه، به چه معنا؟ نجس می شود ملاقی با این سید بعد از این حکم، ممنوع می باشد از همراه داشتن این سید در نماز، ضمیر هو می خوره به سید، همراه داشتن سید در نماز. اگر این جواب این اومد، فلا ریب ان استصحاب طهارت ملاقی، شکی نیست در این که استصحاب طهارت ملاقی، آقا ملاقی چی بود تو مثال من؟ دست بود، دست من قبلا طاهر بوده، الان تر است و طاهر، میزنم به این سید، درسته؟ استصحاب عدم تزکیه معنی چی بود؟ آثارشو بار کن، یعنی ملاقشیه نجسه. خب چرا استصحاب طهارت دست من نشه؟ شما چجور استصحاب طهارت آب میکنید که ملاقشه، استصحاب طهارت دست نمیکنید؟ شکی نیست اینکه استصحاب طهارت ملاقی دست من، این یک. و استصحاب جواز صلات با اون سید قبل از اینکه سید بمیره، اگه شما تو پشمش نماز میخوندید جایز بود یا نبود؟ خب استصحاب جواز بکن. و استصحاب جواز نماز با اون سید قبل از خارج شدن روح اون سید نسبت اون. یک لحظه با من باشید، یک لحظه با من باشید. خوب تنوز هضم نشده که براتون خوب جا انداختم یا نه. نگاه کنید، ما یه استصحاب عدم تزکیه داریم، درسته؟ اینو بذارید بالا، استصحاب عدم تزکیه. یه دو سه تا اصل دیگه هم داریم، یکی دیگه استصحاب طهارت آب، این آبی که اون سید افتاده داخلش، اینم یه اصل دیگه. تا الان چند تا اصل گفتم؟ دو تا اصل، یکی استصحاب عدم تزکیه، دو استصحاب طهارت این آب، سه اگه گفتی استصحاب طهارت این ملاقی، این سه، چهار استصحاب جواز نماز تو این سید، چون موقعی که زنده بود نماز تو چی بود؟ جایز. این شد چند تا اصل؟ چهار تا اصل. استصحاب میگه تا من بفهم خوب فهمیدید، استصحاب عدم تزکیه، استصحاب طهارت آب، استصحاب طهارت ملاقی، استصحاب جواز نماز در سید. نسبت استصحاب طهارت آب به استصحاب عدم تزکیه مثل نسبت چی به چیه؟ مثل نسبت استصحاب طهارت ملاقی و استصحاب جواز صلاة در سید به استصحاب عدم تزکیه است. خود چجور استصحاب طهارت آب میکنی؟ استصحاب او دوتا نمی کنید، او دوتا استصحاب بکنید. فهمیده چی شد؟ روشن شد کامله؟ استصحاب طهارت آب نسبتش به استصحاب عدم تزکیه مثل نسبت استصحاب طهارت ملاقی به استصحاب عدم تزکیه است. چرا؟ چون اگه تزکیه شده باشه هم آب طاهر هم ملاقی طاهره، یعنی میشه سببی و مسببی. اگر تزکیه نشده باشه هم آب نجس هم ملاقی نجس. روشن شد؟ فلا ریب ان استصحاب طهارت ملاقی و استصحاب جواز صلات معصد قبل زهاق روی نسبت هما الیه، هما را بزنید تا من جگرم خوب خنک بشه. غلط کردی، استصحابه، بگو استصحاب طهارت ملاقی و استصحاب جواز نماز در سید الیه، نسبت اون دوتا الیه، الیه این ضمیر الیه میخوره به حکم به موت. حالا اگر استصحاب عدم تزکیه براتون شفافتر بزنید به اون، ولیکن زمیر الهی میخوره به حکم به موت سید. البته این حکم به موت سید محتوای چی بود؟ همون استصاب عدم تصف. نسبت این دوتا استصاب به این، حالا سرتون بکنید بالا نگاه نکنید، مثل نسبت چیه به چی؟ مثل نسبت طهارت این آب به استصاب عدم تزکیه، یعنی میشه هر دو سببی و مسبب. که نسبت استصاب طهارت الماء الیه مثل نسبت استصاب طهارت آب است، مراد آب قلیله، طهارت آب است، الیه الیه رو بزنید حکم به موت. این حکم به موت خط فاصله بینویسید اینا برای که شفاف تر بشه، یعنی استصاب عدم تزکیه. مطلب تمام شد. و مما ذکرنا حرف مرحوم فخر المحققین، ضمیر الیه رو به کی زدید؟ حکم به موت خط فاصل استصاب عدم چی؟ دستگیر. مرحوم فخر المحققین اومده این نظریه رو درست کرده. کدوم نظریه؟ این دوتا اصل تعارضا ولم یتساقطا، استصاب عدم تزکیه با استصاب طهارت این آب تعارض میکنن ولیکن تساقط نمیکنن، یعنی به هر اصلی در مورد خودش عمل میشه. چجوری اومده جمع کرده؟ گفته استصاب عدم تزکیه دو تا حکم داره، دو تا اثر داره، یه اثر اصلی یه اثر فرعی. استصاب طهارت این آب هم دو تا اثر داره، یه اثر اصلی یه اثر فرعی، نسبت به هر اصلی به اثر اصلیش عمل میکنه. حالا این اثر اصلیش اینا چی؟ و مما ذکرنا، و از چیزایی که ذکر کردیم ما، این مما ذکرنا این بود، جمع بین سببی و مسببی لا یجوز. و از این چیزی که ذکر کردیم ما که جمع بین سببی و مسببی لا یجوز، یظهر النظر فی ما ذکره فی الایذا، ظاهر می شود اشکال در چیزی که ذکر کرده است او را در ایذا. مطلبی که مرحوم فخرالمحققین در ایذا ذکر کرده تقریبا للجمع بین الاصلین، به خاطر نزدیک کردن چی رو نزدیک بکنه؟ جمع بین دوتا اصل، میخواد جمع بین دوتا اصل رو به ذهن شما نزدیک بکنه. فسید این متعلق است به ذکره او، فی ما ذکره او فل ایزا، در سیدی که واقع شده است در آب قلیل. حواستون جمع باشه، این من بیان ما ذکره او میکنه. ما ذکره او چیه؟ مرحوم فخرالمحققین فرموده من ان لأصالت طهارت حکمین، به تحقیق برای اصالت طهارت یعنی استصاب طهارت آب دو تا حکم. رفقا اگه گفتی دو تا حکمش چیه؟ یک، آب طاهره، این حکم اصلیه یا فرعی؟ اصلی، آب طاهره، دقیقا رو خودش رفته، آب طاهر. اگر آب طاهر شد معنیش اینه که سیده پس چیه؟ حلاله، میشه حکم چی؟ فرعی. از اینجا منتقل شدیم به اونجا. چرا؟ قطعا اصل مثبته، یعنی شما بگی این آب طاهره پس سید حلاله، قطعا اصل مسلم. برای استصحاب طهارت آب دو حکم است، یک طهارت الماء، یک طهارت آب، این حکم اصلیه، و حل السید این حکم چیه؟ فرعیه. یعنی اگر شما گفتی آب طاهره، خب معنیش اینه که سید چیه؟ حلاله. آخه اصل مثبت ممکنه دو تا حکم شرعی باشه، اشکالی نداره، متا تقارن بین این دو تا حکم شرعی چی باشه؟ از جز مقارنات اتفاقیه باشه. اصل مثبت حتما لازم نیست که حکم عقلی باشه، ممکنه مثلا اثر الاثر باشه، آثار الاثار، اگر تو ماشون میشه جز اصل مثبت. و هل السید این دو تا حکم داره، ول اصالت الموت حکمان، موت یعنی عدم تزکیه، و برای استصحاب عدم تزکیه هم دو تا حکمه، یک لحوق احکام المیتت للسید، یک عارض می شود احکام میته به سید، این حکم اصلی بود لذا خوردنش میشه حرام، دو و نجاست الماء، آب میشه چی؟ نجس. باید بالاش بنویسید این حکم چیه؟ فرعیه. حالا فخرالمحققین میگه که فیعمل به کل من الاصلین فی نفسه، حکم میشود به هر یک از دو اصل فی نفسه، ضمیر نفسی مورد دو اصل، در خود مورد دو اصل. مورد استصحاب عدم تزکیه چی بود؟ فخرالمحقق احکام میته و استصحاب طهارت، حکم اصلی چی بود؟ طهارت آب. عمل می شود به هر یک از دو اصل در خود مورد دو اصل. میگیم چرا؟ میگه لأصالته، به خاطر اصلی بودن مورد اصل، چون اصلیه. دون الاخر، نه مورد دیگر. مورد دیگر یعنی حکم چی؟ فرعی. میگیم چرا به حکم فرعی عمل نمیشه؟ میگه لفرعیتهی فیه، به خاطر فرع بودن اصل فیه. فیه رو بزنید آخر، چون این اصل فرع میباشد در این مورد دیگر. اینم کلام مرحوم فخرالمحقق، انتا کلام فخرالمحقق. مرحوم شیخ یه اشکال کوچولو میگیره و رد میشه، میگه آقای فخرالمحققین، شما فرمودید برای استصحاب موت دو تا حکمه، یک لحوق احکام میته به سید، یکی هم نجاست آب. بابا این یکی از احکام میته چیه؟ نجاست آب. اینجا دیگه اصل و فرع نیست. شما میگید احکام میته احکام اصلی است. خب احکام میته یکی چیه؟ نجاست آب. اینجا اصل و فرعی در کار نیست. ولیت شعری، کاش میدانستم. هل نجاست الماء الا من احکام المیته؟ آیا نجاست آب غیر از احکام میته است؟ یعنی میخواد بگه نجاست آب هم از احکام چی است؟ میته است. با خودکارت بازی نکن. این حل نافی است. نیست نجاست آب مگر این منمن طبیعی است. نیست نجاست آب مگر بعضی از احکام چی؟ میته. مگه فخرالمحققین نگفت که حکم اصلی میته چیه؟ احکام میته بار میشه. خب یکی از احکام میته چیه؟ نجاست آب دیگه. ولیت شعری، هل ای هل به معنی نفیه. نیست نجاست آب مگر من چه منیه؟ تبعیض. من 15 تا معنی داشت. نیست نجاست آب مگر بعد از احکام میت. فعین الاصالت و الفرعیت، کجاست حکم اصلی و حکم فرعی؟ همش اصلی. تموم شد. خدا خیرت بده. مخواهید ناصر فخرالمحققین باشید؟ خب آقا سید ما چه کار کنه؟ خود فخرالمحققین ده احکام میته. خب یکی از احکام میتن نجاست این آب دیگه. کو اصلیت فرعیه؟ این خیلی اشکال ظریفیه. و تبعه فی ذلک، چقدر وقت بر ماسیه؟ خیلی داره؟ یکونیم گذاشتید؟ و تبعه فی ذلک، خسته که نشدید؟ من خیلی یک دقیقه استراحت کنم. و تبعه فی ذلک بعض من آسرناه، این دیگه چیزی نداره. و تبعیت کرده است ایزاه را، ایزاه فخرالمحققین تبعیت کرده است ایزاه را فی ذلک. ذلک را بزنید تقریب جمع بین اصلین، نزدیک کردن جمع بین دو اصل. تبعیت از ایزاه کرده بعض از کسانی که معاصر می باشیم ما با اون کسان، مرحوم میرزای قومی. میرزای قومی هم همین راه فخرالمحققین را رفته. ضمیر هم میخوره به من. چی گفته؟ فحکم فی الجلد المتروک، او پوستی که افتاده، اصلا یه پوستی افتاده یه جا، افتاده یه جا، حکم کرده است درباره پوستی که افتاده است، حکم کرده به اصالت طهارت، حکم کرده به استصحاب طهارت، گفته این پوسته که قبلا طاهر بوده حالا استصحاب طهارتش میکنیم، باید بالاش بنویسیم. پس ملاقی با اون نجس نیست. از اون طرف حکم کرده به حرمت صلات فیه، گفته حرام است نماز خوندن در این جلد. چرا؟ چون بعد از که نماز خوندی شک میکنیم که براءت ذمه حاصل شد یا حاصل نشد، استصحاب میکنه عدم براءت چی را؟ ذمه را. پس حکم کرده که این پوست طاهره و حکم کرده که نماز خوندن درش چیه؟ حرامه. عجب حرفی بابا. اگر پوست طاهره، از جمله احکام طهارت چیه؟ نماز درش جایزه. چرا تفکیک قائل میشه؟ و یظهر ضعف ذلک، و ظاهر میشد ضعیف بودن این حکم، مما تقدم، از مطالبی که مقدم شد. مطالبی که مقدم شد چی بود؟ که شما بین آثار قائل به تفکیک نشید. چجوری میگید که نماز خوندن درش جایز نیست؟ از اون طرف میگید که این پوسته طاهره. و از یه حرف دیگه میرزا قومی که باطل اینه، و از افو من ذالک، رفقا نگاه کنید، یه لباسی هست قبلا تر، قبلا نجس بود، نجس بود و تر، الان هم نجس هست و تر، افتاده رو زمین، افتاده رو زمین. اینجا دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب نجاست این لباسه، یکی استصحاب طهارت زمینه. گفته اینجا ما دو تا استصحاب جاری میکنیم، یکی استصحاب میکنه نجاست آب، ببخشید استصحاب نجاست لباس، یکی استصحاب طهارت زمین. میگیم چرا؟ میگه آخش این لباس قبلا نجس بود، الان که ما شک داریم نجس هست نجس نیست، استصحاب نجاستش میکنیم، ولی الان این لباس تره، پس این لباس با استصحاب شده نجس، و چیزی که با استصحاب میشه نجس منجس نیست. میگین اگر چیزی که با استصحاب بشه نجس منجس نباشه، پس چیزی که با استصحاب طهارت میشه طاهر باید مطهر نباشه، پس برای استصحاب چه فایده باقی میمونه؟ این لباس قبلا چی بوده؟ نجس بوده، الانم تره، شک میکنه که نجاستش باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاستش میکنیم، پس این لباس میشه نجس به واسطه چی؟ استصحاب. میرزا قومی میگه که بابا این نجس به وسیله استصحابه، چیزی که نجس میشه به وسیله استصحاب منجس نیست، لذا استصحاب طهارت زمین میکنه. میگه اگه منجس نیست خب استصحاب طهارت نکی کردی، استصحاب طهارت هر چی هم که کردی، چیزی که با استصحاب طاهر میشه مطهر نیست، پس استصحاب چه فایده ای داره؟ و از اخو من ذالک، و ضعیف تر از ذالک، ذالک یعنی کلام بالای قومی. این سر که شیخ میگه ضعیف تر به خاطر اون دلیلی است که بعدم میرزای قومی آورده، و ضعیف تر از کلام بالای قومی اینه، حکمه فی الثوب الرطب المستصحب نجاست المنشور علی الارض به طهارت الارض، حکم کرده از قومی در لباس تری که استصحاب شده از نجاست او و انداخته شده از روی زمین، حکم کرده است به طهارت کی؟ زمین. از علت است برای حکمه. چرا حکم کرده به طهارت زمین؟ از لا دلیل علا ان نجس بالاستصحاب چی؟ منجسون. گفت ما دلیلی نداریم که این ثوبی که با استصحاب شد نجس بشه چی؟ منجس زمین. این دلیلش خیلی موهومه، از لا دلیله، لذا اشکال شیخ هم به این دلیل. ولیت شعری، از دوباره، کاش میدانستم من از آلم یکن نجس بالاستصحاب منجسن ولد طاهر و بیهی، بگید مطهرن اگر نباشد نجس به وسیله استصحاب منجس، و نباشد طاهر به وسیله استصحاب مطهر، فکان کل ما ثبت بالاستصحاب. این ما بالاش بنویسید نجاست ثوب، هر چیزی که ثابت می شود به واسطه استصحاب، لا دلیل علی ترتیب آثار شیء الواقعی علیه، ولی از شیء الواقعی خط بکشید بنویسید نجس واقعی. پس می باشد هر چیزی که ثابت می شود به واسطه استصحاب، دلیلی نداریم بر مترتب کردن آثار شیء واقعی بر اون چیز ضمیر علیه میخوره به ما، یعنی آثار نجس واقعی رو بر این نجاست سو مترتب نکن. چرا مترتب نکن؟ دست زدی به سو، دست طاهر بود، آثار نجاست سو رو بار نکن، یعنی بگو دستون چیه؟ طاهره. دلیلی نداریم بر مترتب کردن آثار شیء واقعی. ولی شیء واقعی چی نوشتید؟ نجس واقعی. دلیل نداریم بر مترتب کردن آثار نجس واقعی علیه بر اون چیز نجات سو. چرا؟ لأن الاصل عدم تلک الآثار، به دلیل اینکه اصل عدم اون آثار است. کدوم آثار؟ یه مثال برای آثار بزنید. طهارت زمین، درسته؟ الان این زمین قبلا طاهر بوده، برخورد کرده به این صوبه، آثار نجاست صوب نجاست این زمینه است. خب نجاست زمین رو مترتب نکن، چون اصل طهارت چیه؟ زمینه. لأن الاصل عدم تلک الآثار، اصل عدم اون آثار است، اثرش نجاست زمین. منطقه اصل عدم اون آثاره، یعنی چی؟ یعنی طهارت. فأی فائده فی الاستصحاب، پس چه فایده است در استصحاب؟ مطلب تمام شد. شنبه حال دارید بیاید؟